بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات، جلسه 228، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 6/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین. اول یه حاشیه بزنیم به اون مطلبی که درس 4-5 روز پیش داشته، یه حاشیه منهه به قول آقایون روزا میگفتن. این من بعد وصیت یوصا بها اودین یا یوصی بها اودین، که ما عرض کردیم بین محتملات این محتمل از همه قوی تره که بعدیت رتبیه است. یعنی میخواد بگید اول رتبه کفن، قبل از دین، بعدش دین، بعد وصیت، بعد میراث. در مقام مصرف کردن ترکه به حسب اهمیت این مراتب در نظر هست و ترتیب زمانی نی، بعدیت زمانی نیست. این رو ما که میخواستیم تعبیر کنیم یه تعبیری میکردیم که این تعبیر یه قدری قابل خدشه است، یه قدری باید تعبیر رو عوض کرد. تعبیری که من میکردم این بود، میگفتیم که ارث بعد از اونی است که به حسب متن واقع یصرف و در دین و ترکه، نه اینکه یه وقت است. مثلا فرض بگیرید بعد از موت بعضی از اموال از بین میره، تلف میشه، گفتیم اینا از ارث کم میشه، از دین و وصیت کم نمیشه. و اگر مثلا ابرایی پیدا بشه، اینجا به نفع وارث میشه. پس نقص و نفع، ضرر و نفع، هر دو به وارث ملحق میشه. دین لطمه بهش نمیخوره. اون وقت پس ما تعبیر میکردیم اونی که به حسب متن واقع از ترکه مصرف دین و وصیت میشه، او کنار مازادش منتقل به وارث میشه. منتها او وقتی که دین و وصیت تکلیفش معلوم شد، ما کشف میکنیم که این مازاد از همون اول به وارث منتقل شد. این تعبیر ما همچی یه خورده قابل خدشه ها، که میگفتیم اونی که به حسب متن واقع مصرف میشه، برای اینکه اگه فرض کردیم دین و وصیت رو ندادم، خب پس هیچیش مصرف نشده، اون وقت پس باعث بگیم که اینجا به وارث هیچی منتقل نمیشه. اونی که به حسب متن واقع مصرف میشه، خب یک مصرف نشد، ندادم. تعبیر یصرف رو نکنیم، اونی که به حسب متن واقع از این ترکه مصرف دین و وصیته، نه اینکه صرف هم بشه، صرف فعلی نمیخوایم، اونی که مصرف دین و وصیته. به عبارت اخرى اونی که یجب و صرفه در دین و وصیه، اون مقداری از ترکه که لازم است به مصرف دین و وصیت برسه، اون به وارث منتقل نمیشه، مازادش به وارث منتقل میشه از هم اول. که پس اگر دین و وصیت از خارج تأمین شد، یکی مثلا دین رو ابراء کردن، وصیت هم یکی دیگه از مال خودش اومد دو، اینجا واجب نیست از ترکه ما چیزی صرف دین و وصیت بکنیم. به عکس اگر یه مقداری از ترکه دوز بود، ما از ما بقی باید صرف دین و وصیت بکنیم. اونی که از ترکه مصرف دین و وصیت است، یعنی باید صرف دین و وصیت بشه، ولو صرف هم نکنی، حالا این ندادی دین و وصیتو وقت همش به وارث منتقل میشه یا هیچیش به وارث منتقل نمیشه؟ نه، باز اونی که یجب و صرفش در دین و وصیت او به ملک وارث منتقل نمیشه، به ملک میت باقی است و مازاد منتقل میشه به وارث. معنی این که اهمیت داره کفن نسبت به دین، دین نسبت به وصیت، وصیت نسبت به ارث، معنی اهمیت همین است که اون رتبهش مقدم، بعد این رتبه، بعد این رتبه رتبه است. پس بعدیت بعدیت رتبیه است، اما نه به حسب اونی که یسرف و فعلن، به حسب اونی که مصرف اینه، یعنی به حسب اونی که یجب و صرف او، اونی که یجب و صرفه در دین و وصیت به ملک میت باقی است و ما بقی اسم اول منتقل شده است به وارث. مثلا نه اگه بله نه یوسف و فعلی هم اگه میگفتیم رتبی میگفتیم، یعنی اگه در زمان خودش یوسف و فعلا از همو اول منتقل شده، یوسف هم که میگفتیم زمانی نیم گفتیم، اما اشکالش اینه که حالا اگه اصلا ندادن دین و وصیت را، وقتی باز یه مقداری از این ترکه یجب و صرفه در دین و وصیت، اون مقداری که یجب و صرفه در دین و وصیت اون منتقل نمیشه به وارث، مازاد منتقل میشه به وارث. خب حالا از این گذشتیم، اینو حالا یه حاشیه بزنید به اونی که مثلا نوشته اگه من تعبیری که یصرف و فعلا، نه اونی که مصرف فعلیشه، یعنی اونی که یجب و صرفه فعلا ولو صرفم نکرده باشه. خب حالا میایم راجع به مسئله خودم. در صورتی که مسئله مورد بحث این بود که اگر چنون چه بعد از ظهور ثمره ولی قبل از تعلق شخص بمیره، که حالا که مرد در خورما خورما دارد اما هنوز وقت تعلق نرسیده و بعد از مردن احمرار و اسفرار پیدا کرد، اینجا مرحوم آجاغرزا فرمودن که احوت اینست که زکاتشو بده. اینجا ما عرض کردیم که این که به نحو اطلاق فرمودن درست نی، برای اینکه دین یا گفتم مرحوم آسمم کاظم، آجاغرزا گفتم اشتباه گفتم، مرحوم آسمم کاظم، مرحوم آسمم کاظم فرمودن احوت اینست که زکاتشو بده. اینجا اشکال کردیم، گفتیم دین یا مستغرق ترکه است یا غیر مستغرق. اگه مستغرق ترکه باشد این بی انصافیست به وارث بگی زکات بده. چه بگیم ترکه به ملک میت باقی، چه بگیم به وارث منتقل شده. اگه به ملک میت باقی باشه که وجهی ندارد که وارث بخواد زکاتشو بده، اگرم به وارث منتقل شده باشد اما ترکه ایست که یه خورماشو اگه بخواد وارث بخوره باید پولشو بده. دیگه منع از تصرف بالاتر از این نداریم که تمام این مالو باید به مصرف دین برسونه. و ما در وجوب زکات علاوه بر ملکیت تمکن از تصرف هم میخواستیم. پس اگه دین مستغرق باشد چه به ملک میت بگیم باقیست، چه بگیم به وارث منتقل شده، زکات واجب نیست قطعا. و همینطور اگه غیر مستغرق باشد اون مقدار دینشو نمیتونیم بگیم زکات برش واجبه، برای که اون مقدار دینش یا به ملک میت باقیست کما هو الاقوا، یا اگرم به وارث منتقل شده اما وارث باید پولشو بده، باز نسبت به او در حقیقت باید از نو بخره، مثل چیزیست که از نو بخوای بخری. حالا من یه چیزی نخریده بگم باقی همسایه زکاتشو باید بده، چرا؟ برای اینکه میتونی پولشو بده بخری، اینکه لازم نیست بعد من زکاتشو بدم. برفرض ملک من باشه، ملکی است که تمکنه باعث بدم بابت قرض، اما اون مقدار زائدش او رو گفتیم بعید نیست زکاتشو بگیم زکات داره، همونطور که مرحوم آجاغرضا این رو اختیار کردن و ظاهرا درست هم هست، برای اینکه اولا که نسبت به ما فضل محجور از تصرف نیستی به مقتضای اون صحیحه بزنطی و عبدالرحمن ابن حجاج. بر فرض ممنوع از تصرف هم باشی، یه معنی از تصرفی است که پیچش دست خودت است و فوری میتونی آزادش بکنی، مثل این مرهونه میموند که یمکن و فکهو به سهولتن و به فرمایش مرحوم حاجی رضا یه همچی آدمی اگه بهش بگن تو انفاق بکن به زنت به بچهات مکه برو واجبات در انجام بده، بگه من پول ندارم، بگیم پس اینا چیه؟ بگه آخه اینا گرویه مثلا 10,000 تومنه، 10,000,000 دارایی دارد، بگه من گرو 10,000 تومنه، این ازش نمیپذیرم. پس انصاف این است که بگیم زکات برش واجبه در مافضل، پس در دین مستوعب زکات واجب نیست، در غیر مستوعبم به مقدار دینش واجب نی، در مافضل اگه به حد نصاب باشه زکات واجبه. این فرمایشیست که مرحوم حاجی رضا میکنند و ظاهرا درست هم هست تفصیلشون. حالا مرحوم حاجی رضا بعد یه اشکالی اینجا کرده و خلاصه اشکال اینه که درسته اونی که زائد بر مقدار دین است به وارث منتقل شده، پیچش هم به قول شما دست وارث است، میتونه مثلا از ممنوعیت بیرونش بیاره، اما یه اشکال ها و او اشکال اینه که اگر مقدار دین از ترکه مشخص بود میگفته مثلا اون گوشه باغ مقدار دینه، اون وقت شما میگفتی خب مازادش به حد نصاب است و زکاتشو بده، مالتوسو به حد مثلا زکاتشو بده، اما چون مقدار دین مشخص نیست بلکه یک کلیست که قابل انطباق بر هر یک ابعاز ترکه است، هر یک از ابعاز ترکه ممکن است مصداق اون کلی باشه. فرض کنید اگر خدا نکرده درخت خرما طور شد آتش گره، اون وقت ولی خرماش مثلا خرماشو چیدیم درخت آتش گره، دینم هنو ندادیم، اینجا باید چه که؟ باید تمام خورماها رو بدی بابت دین. اینجوری نیست که اگه مشاع مثلا باشد که بگیم مثلا اگر تلف شد از مال دینم تلف شده. در باب دین اینا همه قبول دارن که اگر مقداری از ترک تلف شده از بین رفت، از مدیو از اون دائنین چیزی از بین نمره، از دین چیزی از بین نمره، پس چون طلب اونها کلیست غیر مشخص قابل انطباق بر هر یک از ابعاز ترکه، ممکن است که دین اونا یه وقت یه جوری باشد منطبق بشه بر همین بعضی که شما میگی به حد نصاب است و زکات داره. خب یه دینی که ممکن است رو هر یک از ابعاز ترکه بخوابه، پرش هر یک از ابعاز ترکه رو بگیره، چنین ترکه ای پس همچی ملک تلق نیست برای وارث تا شما بگید زکاتشو بده. اگه بهش بگم آقای وارث کجای این ملک بی دردی سر در اختیار شماست، میگه والا به حضرت عباس من نمیدونم، تا ببینیم با این طلبکارا چی کار بکنیم، تا مادامی که طلبه اونا مشخص نشد و پرداخت نشد هزار زیر و رو داره دنیا، یه وقت همشو بردن دوست یا تلف شد، همینی که میگی نصابش و زکاتش بده همینو من باید بدم به مدیونین. پس یه همچی ملکی پا در حواس در حقیقت برای وارث، ولو بفرماید دین 100,000 تومن و ترکه 10,000,000، اما این 100,000 تومن بر هر یک از این ابعاد ممکنه است این شطور بیاد درش بخوابه و گرفتاری درست کنه، پس ملک تلق نی. این خلاصه اشکالی است که مرحوم حاجی آقارضا اینجا میکنن و اون وقت به این راه بگیم که زکات واجب نی. بعد جواب میده ایشون، میفرمان که اتفاقا همینی که میگی ملک، اونی که به ملک معیت باقی است که متعلق دین است، این یه چیز کلی است و قابل انتباق، همین به نفع ماست نه به ضرر ما، و باید بگیم زکات ها. چرا؟ برای این ملکی معیت، آخه نه این که اونی که مقدار دین است به ملک معیت میگیم باقی است، اونی که به حکم مال معیت است یک کلی بیرنگ بدون عوارض مشخص هست که تطبیقش بر ابعاض ترکه شارع به اختیار شما قرار داده، پیچش دست شما. مثل بیع سا صبره، شما اگه یه سا از صبره رو فروختی، درست است که این سا قابل انطباق بر هر یک از سیان این صبره است، اما تعیینش، ولایت تعیینش هم حتی دست توست. شما کلی بیرنگ به او فروخته، منطبق کردنش بر این سا یا اون سا یا اون سا به دست شما. در یه همچی جایی اگر چنونچه شما یه صبره داشته باشی، یه سایش رو فروخته، اینجا شما تمام این صبره رو میتونی تصرف کنی تا یه سایش بمونه. در همچی جایی شما نمیتونه بگه من تمکنش تصرف ندارم. درسته این سا قابل انطباق بر هر یک از ابعاضه، اما تطبیقش دستی کیه؟ تطبیقش دست جناب عالیه، چون ولایت تعیینش به دست شماست. بنابراین این نمیشه بگو شما تمکن تصرف نداری، حتی او کلی هم تعیینش به دست شماست. این مثل این میمونه که شما یه ساعت صبره رو بفروشی، یا مثلا عهد بکنی یا قسم بخوری که از این ثروت بیکرانی که من دارم، 100 میلیون دارم، 20 دینارش مال عاشق تقی مثلا فرض بگیریم. خب این 20 دینار در 10 میلیون اختیارش هم دست خودته، این 20 دینار رو از هر جاش بخوای برداری بدی میتونی. شما میتونی بگوی من اختیاری مالم رو ندارم، برای که 20 دینار کلی به عاشق تقی بده کارم، در صورت که خودم هم هر جاش بخوام بردارم میتونم بردارم. پس اینجور کلی فعل معین مانع نمی شود از این که بگوی این ملک تلق من نیست و مال معیت. می فرماد اینجوریه مرحوم حاجی آقارضا، در حقیقت مال به شما منتقل شده به مقتضای حدیثی که من ترک مالن فل ورثته، مال به شما که وارثی منتقل شده، تعیناتش هم به شما منتقل شده، ولذا ما سابق گفتیم ورثه احقا به اعیان ترکه. ورثه میتونن بگن ما خونه بابامون رو خودمون میخواییم، پولش رو میدهیم به طلبکارا. همش حتی تشخصات و تخصصاتش هم به شما که وارثی منتقل شده، منتها یک کلیه فعل معین به مقدار گوی دین باشد، تو این مال به ملک معیت باقی است، یک کلیه بیرنگ. پس بنابراین مرحوم حاجی آقارضا، حالا اینطور که ایشون اختیار، مرحوم حاجی آقارضا میفرمایند که اینجا به نحو کلی فعل معین چون به ملک معیت باقی است، ملک تلق شما هست. این خلاصه که فرمایشی که ایشون دارن. اما بعضی از بزرگان حفظهم الله، آقا در حاشیه عروه، ایشون مثل که خواستن بگن اونی که به ملک معیت باقی است به نحو اشاعه است، به نحو کلی فیلم معین ایشون ذکر نکرد. ایشون اینجوری خواستن بگن، فرمودن که این ترکه که منتقل میشه به وارث و مقدار دینش به ملک میت باقیست، ترکه اعمس از اصل و نما، حتی در اونجایی هم که نما بعد ظاهر باشه، میفرمان که به مقدار دین که میگیم به ملک میت باقیست، اون مقدار دین هم شامل اصل است هم شامل نما. مرحوم آقای حکیم هم همینجور دارن در مستمسک. مثلا فرض بگیرید اگر چنون چه، مثالی که آقای حکیم میزن در مستمسک، اگر فرض که یه غلط داره، توجه داشته باشید تو مستمسک یه غلط عبارتی است، اگر فرض کردیم 20 دینار بده کاره و درخ خورما 30 دینار میارزه و بعد این درخ خورما خورما کرد، اولی که 30 دینار بود و خورما نکرده بود، دو ثلث این ترکه به ملک معیت باقی میموند. اینجاست که عبارت مستمسک ثلث داره، غلطه، باید ثلثا باشه. دو ثلثش که بعد 20 دیناره به ملک معیت باقی، بعد که خورماش پیدا شد 10 دینار که خورما داره، اینجا اصل که 30 دیناره، 10 دینار هم خورماش میشه 40 دینار. اینجا اون وقت اون دین که 20 دینار است متعلق به اصل و نما با هم میشه، به نتیجه نصف اصل و نصف نما به ملک معیت باقی میشه. که خلاصه همچین نیست که دین به ترک تعلق بگیرد به نما تعلق نگیرد، و به نحو اشاعم هست، به نحو اشاعه که هست معناش این میشه اگر چنون چه دین به مقدار نصف اصل و نمائه، نصف از اصل و نصف از نما به ملک معیت باقی، وقت بنابراین چون به نحو اشاعه است، شما وقتی میتونیم بگیم زکات به شما واجب میشه که نما اون نصفش که ملک وارث شده است به حد نصاب باشه. نمیشه بیایم بگیم خب همه دین پا اصل و نما همش مال وارث که اون وقت زکات بر وارث واجب باشه. پس بنابراین خود نما رو ای حساب بکنیم، خود نما رو بایستی که تقسیم کرد به نحو اشاعه و ببینیم چه مقدارش حصه معیت میشه، چه مقدارش حصه وارث. اون مقدار که حصه وارث است، اینم وارث ها هر کدوم سهم خودشون اگه به حد نصاب هست زکات تعلق میگیره. ایشون در حاشیه عروه مثل همونجور که مرحوم آقای حکیم معش کردن که میخوان بگن ملک معیت، یعنی اونی که ملک معیت است که متعلق حق دویانه، در اصل و نما به نحو اشاعه محققه، به نتیجه مطلقا اگر ثمره به حد نصاب باشه زکات واجب نی، ولو اینکه اصل جوابگوی دینم باشه. اینجایی که داریم 20 آقا جد فهمون 20 دینار دین بیشتر نداریم و خود درخت ها 30 دینار میارزه، پس خود درخت ها جوابگوی دین هم، ولی معذارک میخوان بگن که مقداری از دین به نما تعلق میگیرد، از نما هم به ملک معیت باقی، و تعبیر میکنن به اشاعه. اون وقت بعد در حاشیه عروه ایشون ای رو که میفرمان دنبالش میفرمان اگر چنون چه ابرای اینجا پیدا بشه از دین به نفع ورثه، چنانچه اگر بعضی از این مال تلف بشه اینجا به ضرر ورثه است و ورثه باید همه دین رو بده. این فرمایشی است که ایشون در حاشیه عروه داره. مرحوم آقای حکیم هم قسمت اولش که اشاعه است داره. خب این تهافت نیست. اگه به نحو اشاع باشه خب این تلف هم باشه باید هر دو تلف بشه. از اون طرف تصرف هم باید جایز نباشد. من هیچیشو حق نداشته باشم تصرف بکنم، برای که مشاعه، مال مشاع نبایدم بشه تصرف کرد تا تکلیف اون طرف معلوم بکنی. اینی که ایشون اول تصریح میکنن به نحو اشاعه، بعدش او وقت میفرمان اگر چنون چه یه مقداریش تلف شد به وارث ضرر میخوره، این به نظر میاد یه نحو تعافتی باشد. پس ما از این که میبینیم تصرف وارث جایز است به مقتضای اون دو روایت، از اون طرف اگه تلف بشه در این بین از جیب وارث رفته، اینا رو دلیل قرار بدیم بر این که معلوم شه به نحوه اشاع نیست. و همون جور که مرحوم آقا رضا معش کرده، مال به وارث منتقل شده، حتی تعیناتش هم فقط به نحو کلی فعل معین در این وسط به ملک میت باقی است، که اونی که به ملک میت باقیه به مقدار 20 دینار از این مال، اون وقت مشخصم نیست دیگه از اصل یا ثمر. من باید 20 دینار از این مال بدم به مردم، اما تعینات مال منه. اون وقت بنابراین نمیشه بگویم نصف نماعم به حکم مال میت دیگه مشانی. این درخت ها با میوه هاش رو هم رفته، تعینات و تشخصاتش مال وارث، مثل صبره میمونه که صبره مال شما، اما یه 20 دینار کلی از این وسط بایستی به ملک میت باقی باشه. و این مشخص نیست که در اصل یا ثمر، اینجا چون کلیه مشخصات که مال شماست، همه میوه مال شماست، همه میوه که مال شماست، بنابراین بایستی که زکاتشو بدی، برای اینکه به نحوه اشاعنی. اینطور که مرحوم حاج آقا رضا معشی کردن که فرمودن اونی که به حکم مال میت است به نحو کلی فعل معینه، ای نتیجهش این میشه که تصرف وارث جایز باشه. ما هم حدیث داشتیم، دو تا حدیث که تصرف جایز، و همینطور اگه تلف بشه در سایه صبره، اگر از صبره چیزی تلف بشه از اون سایه تلف نشده. چرا؟ برای که یه کلی طلب کاره و کلی مستاقش باقیه. از این که ما میبینیم تصرف جایزه و از این که میبینیم اگه تلف بشد از جیب وارث رفته، اینا دلیل میشه برای این که به نحوه اشاعه نیست. اما ایشون که در حاشیه عروه از یه طرف میفرمان به نحوه اشاعه، از یه طرف میفرمان ای تلف شد از جیب وارث رفته، ای به نظر میاد قدری تهافت باشه. نه، از این به مقدار 20 دینار، از این به مقدار 20 دینار، همچی از این به مقدار دین. فقط یه اشکالی که هست، اجازه هم، یه اشکالی که هست این که اصل کلی فعل معین خارجی باشد، اگه یادتون باشد سابقا ما بحث کردیم که آیا کلی فعل معین یه چیز خارجیه یا نه کلی معنی ندارد خارجی باشد. این که سایه صبره رو من میفروشم و میگن ای اینم هست، ای سایه صبره یه چیز کلی همیشه جاش ذمه هست، منتها چیزی که هست کلی مقیده. یه کلی فروختم مقیده به این که از این صبره باشد، مثل این که من یه من گندم قم به شما فروختم، یه خروار گندم قم فروختم، یه خروار گندم قم وقتی چیز خارجی میشه یا نه، بازم کلیه، منتها کلیه مقیده. اشکالی که اینه، این رو سابقا بحثش کردیم، بعد در مسئله 31 که مسئله نحوه تعلق زکاته، اونجا بایستی مفصل بحث بکنیم. اگر کلیه فعل معین یه امر خارجی باشد، اون وقت این مشی که مرحوم حاج آقا رضا فرمودن این مش درست میشه و مشکلات هم حل میشه. برای اینکه ما از یه طرف میبینیم به مقتضای صحیح عبدالرحمن و بزنتی فرمودن اگه دین غیر مستوعبه وارث میتونه تصرف بکنه، از یه طرف فرمودن و مسلمم هم که اگر یه مقدار از این مال تلف بشه از دویان چیزی از بین نرفته، یعنی در حقیقت سهم میت از بین نرفته. اگه بخوایم این رو درستش بکنیم با قواعد راهی ندارد جز همینی که مرحوم حاج آقا رضا میفرماد که بگیم این مال با تعینات با تشخصات به وارث منتقل شده و لذا فرمودند ورثه حق به اعیان ترکه است. علامه در تذکره فرمود ورثه حقا به اعیان ترکه بل اجماع به قسمه. اینا همه دلیل بر این میشه که این ترکه تشخصاتش که میت باقیست که حتی تطبیق اون کلی بر مشخصات اینم ولایتش به دست وارثه. کلی فلمایر اصلا اینجوریه مثل سایه صبره. این اگر چنون چه کلی فلمعین رو تونستیم ثابت کنیم یه امر خارجیه، چنون چه شیخ در مکاسب در به سایه صبره میخواد بگه یه امر خارجیه، مرحوم آسمم کاظمم بالاخره عقیده شنون میشه که نحوه تعلق زکات به نحو کلی فعل معینه و میخوان این رو یه امر خارجی بگیرن. اگه کلی فعل معین یه امر خارجی شد اینجا نه کلی که امر زمست تطبیقش بردین، اینا میخوان بگن نه در ایمال شریکه. آخه میخوان تو ایمال مال داشته باشه، تو ایمال مال داشته باشه به نحو کلی فعل معین. این همچی اگر چنون چه تونستیم کلی فعل معین و یه امر خارجی بگیریم که بگیم این معیت تو ایمال مال داره و در این حال به نحو کلی، که اون وقت تعیین این کلی بر مصادیق به دست وارثه، ولایتش به دست وارثه، مثل اونجایی که میگم به تو که سوان من هازه صبره. اگر کلی فعل معین و یه امر خارجی گرفتیم اون وقت برای این که مشکلات اینجا حل بشه، مشکلات چیه؟ از یه طرف تصرف وارث در دین غیر مستوعب جایزه، از یه طرف اگر تلف بشه از وارث رفته از میت از بین نرفته، از یه طرف فرمودن ورثه احق به اعیان ترکه، از یه طرف هم میگه میه تو ایمال مال داره، به مقدار دین و وصیت میه تو ایمال مال داره. اگه بخواین جمع بین همه اینا بکنیم مطابق قواعد ناچاریم اینجور بگیم که مال با مشخصاتش منتقل شده به وارث و میت به نحو کلی فعل معین طلبکاره، چنان که مرحوم حاج آقا رضا اینجور معش میکنه. اما اونجور که مرحوم آقای حکیم یا آقا معش کردن که فرمودن به نحو مشاعه، این مشاعه باشه قاعدش اینست تصرف ورثه جایز نباشه، از اون طرف اگر تلف هم شد باید از هر دو تلف باشه، ورثه هم دیگه نباید حق به اعیان ترکه باشن، همه اینا مشکل میشه دیگه. منتها اشکال سر همینست که کلی فعل معین تصویرش مشکله. حالا اگر گفتیم کلی فعل معین همه خارجی نی، پس اون وقت فرمایش حاج آقا رضا رو بایستی ببوسیم بذاریم تاخچه بلند، نمیتونیم ملتزم بشیم. برای اینکه اشاعت چرا امر خارجی بید؟ ببین اشاعت تقریبا امر خارجی است. حالا اینا ببین بحثی سابق کردیم این خارجی تر است بالاخره. نه اون ثمره رو حال بعد اون مسئله بعدی سال اجازه بفرمایید. پس اجازه بفرمایید آجون اینجا اگر کلی فعل معین رو نتونستیم بگیم امر خارجی، اون وقت ظاهر آیات من بعد وصیت یوصا و روایات این بود که مقدار دین و وصیت تو ایمال به ملک میت باقی. اگه نتونستیم با کلی فعل معین درستش بکنیم، اون وقت ناچار میشیم همینی که آقا فرموندن دو مرحوم آقای حکیمم دارن که بگیم به نحو اشاعه. اون وقت اگه به نحو اشاعه باشه پس چرا وارث میتونه تصرف بکنه؟ بگم شارع اسباب این که ولی همه مردمه، اسباب تسهیل امر برای اینکه این وارث پدر مرده، حالا بهش بگوی تو خونه بابات هم تصرف نکن، تو باغم تصرف نکن، امشب از خورما هم نخور، در صورت که دین غیر مستوعبه، این اسباب این که سخت بوده، شارع که ولی همه است تسهیلن به ورثه اجازه دادن در دینی که غیر مستوعب باشد تو مال تصرف بکنن، با اینکه قاعده اشاعه این بود که ندونن تصرف بکنن، اما شارع اجازه تصرف داده. خب اون وقت ورثه حق به اعیان ترکه چی؟ اونم بگیم شارع این حق رو براشون قرار داده. بسیار میموند یه مشکل که خب اگر تلف بشه یه مقدار از این ما، این چرا ریشه وارث رو بگیره؟ مشاعه باشه باید تلف شده سر دو تلف بشه. چرا ما با این که میگید مشا معذاره که تلف بشه از مال ورثه تلف شده، این یه قدری اون وقت حلش مشکل میشه. نه کلی مشا نمیگن، مشا نمیگن کلی. بله این نمیشه دیگه، هر دوش که نمیشه. اگه این بر مشا شو اونم مشاه. اجازه بفهم. خب حالا این مسئله دوم، مسئله دومی که مورد بحث بود پس این بود که اگر ظهور ثمره در زمان حیات اون شخص باشه که ثمره در اینجا قطعا تابع ملکه، برای اینکه در وقتی که این شخص مرد دین در حقیقت هم به اصل تعلق میگیره هم به نما، چون نما موجود بوده. حالا مسئله بعدی که عربه عنوان میکند اونجاییست که در زمان حیات نما ظاهر نشده بوده، این شخص وقتی که رحمت خدا رفت درخت خرما بود، هنوز گلم نکرده بود، بعدش دو خرما کرد. اینجا رو مرحوم امام کاظم میفرمان اگر یک کسی بگه که ترکه به وارث منتقل میشه، یعنی مقدار دین، حتی مقدار دین و وصیت به وارث منتقل میشه، میگم خب درخت خرما به مردن به وارث منتقل شده، منتها چیزی که هست گروی دین و وصیته. خب درخت خرما ها گروی دین و وصیته، بعدش گل کرد و خرما کرد، این نما و دیگه به چه دلیل بگیم گرو باشد برای دین و وصیت؟ این نما ممحض برای وارثه، چون ممحض برای وارثه وارث باید زکاتشو بده. حالا آیا این جوره برفرض بگیم؟ ما اینجا جواب میدیم، میگیم اولا که شما میگید ترکه منتقل به وارث، ما قبول نداریم ترکه منتقل به وارث بشه، مقدار دین و وصیت به ملک میت باقی. وقتی که به ملک میت باقی باشه، گل هم کرد خورما هم که کرد، مال میت گل کرده سو خورما کرده، ربطی به وارث نداره. حالا برفرض بگیم ترکه منتقل به وارث بشه، روی صناعت فقهی اسباب این که من ترک مالا فل ورثته، شما بگی ترکه منتقل به وارثه، منتها چیزی که هست گروی دین و وصیت. اینی که فرمودید نمایش تابعش نی، این حالا جزمیه. ما جلوتر یادتون باشد صاحب جواهر این سیره رو قبول کردن که سیره هست، بر این که دین و وصیت به نما هم تعلق میگیره، منتها دیگران ای رو دلیل خواسته بودن قرار بدن بر ای که معلوم میشه ترکه به ملک میت باقیه، صاحب جواهر فرمود اعمه، تذکره فرمود اعمه، تذکره علامه فرمود اعمه، معنی این که اعمه معناش اینه، یعنی مانعی نداره که ترکه به وارث منتقل شده باشه، معذالک همینطور که خود ترکه گروه دین و وصیته، نمایش هم گروه دین و وصیت باشه، چه اشکالی داره؟ این که ما مسلم بگیریم که اگه ترک منتقل شده است به وارث، پس نمایش دیگه ملک تلق وارثه، چنون چه شافعی گفته بود، نه به فرمایش صاحب جواهر و تذکر و اینا، سیره بر این جاری شده است که نما هم تابعه. پس اولا ما قبول نکردیم که ترک به وارث منتقل بشه، به ملک میت باقی، بر فرضاً به وارث منتقل بشه، این که نما تابع نباشد قبول نداریم. ولذا مرحوم آقای حکیم اینجا یه نقضی میکنن، ایشون میفرمان خب حالا اگه فرض کردیم که اصل بعد از نما خودش یه چیز بی قیمتی میشه، مثل گندم، وقتی که این شخص از دنیا رفت یک مزرعه گندمی داشت که هنوز خوشه نکرده بود، قصیل بود، خب این چقدر قیمت دارد مثلا، حالا الان بخوای قصیل رو بفروشی میخره، بعد این قصیل بعد از مردن خوشه کرد و گندم شد، اگر شما بخواید بگید نما مال وارثه، یعنی گندم مال وارث، باقیش هم که کاه هم که ارزش نداره، پس برن طلبکارا سنگ بزنن بغلشون باشه، بگویم که او اولی که اون شخص مرد این قصیل باز یه قیمتی داشت، میشد بدی مثلا به طلبکارا، بعدش که زهر از ثمره، ظهور ثمره سبب شده اون بوتهاش که بی ارزش شده، اینجا میتونه بگم دین از بین بره، اینو که نمیتونیم بگیم. مسلما هر عاقلی حکم میکنه به این که نخیلی گندوما رو باید داد به طلبکارا، پس این رو دلیل قرار بدید بر این که یا این قصیل به ملک میت باقی بوده نمایش هم تابعشه، و یا بر فرضم به وارث منتقل شده، اما همینطور که خود گندم گرو دینه گند، یعنی خود اون بوته ها گرو دینه، این گندم های هم که کرده این ثمرش هم گرو دینه، اینی که پس مسلم گرفتن ایشون، چنانچه شافعیه گفته بودن که ثمره مال وارث است و زکاتش هم باید بده، این رو ما قبول نداریم. پس فرض سیوم با فرض دویوم مثل همه، همینطور که در فرض دویوم فرق گذاشتیم بین دین مستوعب و غیر مستوعب، اینجا فرق میذاریم. فتلخص خلاصش این که در قسم دوم و سوم، یعنی چه اون جایی که ظهور ثمره بعد از مردن باشد یا قبلش، علا ایحالن اگه تعلق زکات بعد باشد، بعد از مردن باشد، اگه دین مستوعب باشد زکات ندارد، غیر مستوعبم مقدار دینش زکات ندارد، ما بقیش اگه به حد نصاب باشد زکات دارد، و اگر کلی فعل معینم درست باشد جاش همینجاست که بگیم مشخصات مالی ورثه و اونها کلی به نحو کلی معیت طلبکاره، وقتی یه به نحو کلی که باشه نمیتونی بیای بگی که پرش هم اصل و هم ثمر رو میگیره، اشاعه نیست، ثمره مال وارثه، اگه به حد نصاب ها باید زکاتشو بده، بله بده، نه میتونه ازو بده، چرا ازی میده، نمیتونه، حق نداره، برای اینکه به اندازه زکات رو داره، نصاب داره، مالک هم هست، در صورتی که دین بیش از اصل نباشد. اما اگه دین فرض کنید اصل 30,000 تومنه، دین 40,000 تومن، که دین یه مقداریش ثمرم پر ثمر رو میگیره، اینجا اون وقت اون مقداریش که پر ثمر رو میگیره دیگه زکات نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.